أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وشديد نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. منظر مبارک سرداران معظم و حضارگان قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه آل عمران است که انشاءالله آیه 193 و آیه بعد از آن را به سلم مبارک عزیزم میرسم. همان گونه که خاطر عزیزان استحضار دارد، بخشی از این آیات شریف مطرح است که حضرت باری تعالی صفات انسانهایی رو بیان می فرماید که نام این جماعت اولوالالباب است، انسان هایی که دارای لب دارد. در این شب به تفصیل سخن گفتیم در این باب خدمت عزیزان که خرد ناب و مجرد انسان رو لب می گویم، هنگامی که عقل آدمی به گونه است که ژرف نگر می باشد، آینده نگر می باشد، به دور از وهم و خیال و پای بست هایی که برای عقل ممکن است از مقوله شهوات و امثال اون پیش آید، هنگامی که عقل به دور از این قضایاست به اون لب گفته می شود و دارندگان اون اولوالالباب‌اند. فرمودیم کسانی که اولوالالباب‌اند چنانند که یذکرون الله قیاماً و قعوداً، اینها متذکرند، در جمیع حالات در زندگی ذکر خداوند سبحان دارند، متذکر به حق. توضیح دادیم، بیان شده است، فقط میگویم که ردیف سخن امشب رو بیابیم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، هنگامی که ذکر در وجود اینها خانه می کند، اونگاه به دنبال ذکر فکر دارند، تأمل دارند و اندیشه دارند، متعمقانند. اون فکری که برخاسته و به دنبال ذکر می آید منتج است، نتیجه مبارک دارد. این انسان های اولوالالباب کسایی هستند که مسیر فکری اینها به اونجا منتهی می شود که به دستاورده های حقیقی در خلقت و آفرینش خداوند می رسند. به این نتیجه می رسند که پروردگارا ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینها با شناختی که به وجود و آفرینش و با شناختی که به خودشون پیدا می کنند، به این نتیجه می رسند که آفرینش و وجود هدفمند است، عبث و گتره در خلقت الهی هرگز مطرح نیست و خداوند به انگیزه و هدف وجود و انسانها را، هستی را آفریده است. اینها اقرار میکنند ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اما در اینها به کوتاهی و کاستی خویش نیز معترفند. و گاه سخن به اینجا رسید که ابتدا بحث امشب است، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. این انسان ها و این گروه، این اولوالالباب، پس از اون که یافتن وجود هدف دارد و غایت دارد و ابست در آفرینش الهی مطرح نیست، اونگاه به دنبال یافتن مسیری هستند تا به اون غایت و هدف خودشون برسانند و واصل شوند به اون منتها الیه سعادتی که به اون دست یافتند و رسیدند. هنگامی که در ذهن خودشون چنین تحلیلی را دارند که دنیا عبث نیست و هدف در آفرینش الهی، راهی می‌خواهند در میدان عمل که برسانند خودشون رو به اون هدفی که یافتند. خداوند سبحان از این آیه زبان حال این جماعت چنین میگوید. این آیه میگوید ربنا پروردگارا اننا سمعنا منادیا، ما شنیدیم منادی را که ندا میکرد برای ایمان. مضمون ندای این منادی این بود که ایمان بیاورید به پروردگارتون. ما پذیرفتیم و پاسخ مثبت دادیم فآمن. خب حال مرور میکنیم با هم تک تک واژگان و اصطلاحات و عبارات را. این انسان ها میگویند ربنا ما شنیدیم سمعنا منادی را، ما منادی را شنیدیم. کلمه منادی از ماده ندا میآید و میدانید خود کلمه ندا به معنای اون گفتاری است، به عنوان اون مطلبی است که در اون یه رفعتی وجود دارد، اون صدا و بانگ بلند رو ندا میگویند. اگر کسی به خفیه و آمستگی سخن میگوید این نجواست، نه ندا. ندا آن است که در اون ارتفاع وجود دارد، بلندی وجود دارد. ربنا و پروردگار ما ندا میشنویم، ندایی در گوش داریم، یعنی ما صدای بسیار بلندی را میشنویم. این یه صدایی نیست که مخفی باشد، این یه صدایی نیست که آهسته باشد. خیلی دقت و سعی بخواهد پیچش این صدا را بشنود، بلکه این ندا بانگ است، یه ارتفاعی دارد، بلندایی دارد این ندا. ما این منادی را که ینادی ندا می کند لل ایمان. اینجا اگر عبارت این چنین می بود ینادی الال ایمان، ما منادی را که بانگ به سوی ایمان دارد شنیدیم، این بحثی بود. این منادی منادی است که ما را به ایمان دعوت می کرد، اما نفرمود الال ایمان، فرمود لل ایمان. این منادی صرفا و اختصاصا منادی ایمانی بود. خدایا ما یه ندایی را شنیدیم که این ندا منحصرا دعوت به ایمان می کند، نه چیز دیگر. منادی یعنی ینادی لل ایمان، این لام لل ایمان یه انحصاری را میرساند در اینجا. منادی یعنی ینادی لل ایمان. خب حال این منادی که اینها ادعا میکنند شنیدن، این کدام منادی است؟ این کیست که بانگ میکند؟ این کدام بانگ است که در وجود اینها شنیده شده است و به دنبال آن پاسخ مثبت به این میدهند؟ طبیعی است که این ندا دو نداست، یه ندا درونی است و یه ندا برونی است. اون ندایی که اینها از درون شنیدند این ندا را و پاسخ مثبت به آن دادند، اون عقل سلیم و فطرت پاک و فطرت بیدار آدمی است که هنگامی که این فطرت به دست آید، هنگامی که عقل سلیم باشد و سلامت باشد، این ندا از سویدای جان و وجود انسان آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. منادی الهی در وجود انسان و نماینده حضرت سبحان در وجود انسان همیشه ندا دارد، هنگامی که پوشیده نشود ندای او، به خلاف و به امری که موجب آن میگردد که این ندا کبرنگ و به اصطلاح غیر محسوس باشد. اینها ندای درونی دارند یک، ندای برونی دو. این منادی برونی چیست؟ در صدر انبیاء بزرگوار الهی، رسولان خدا و پیامبران که از پاوی تاوا فرستاده است برای سعادت و هدایت بشر. این منادی بیرونی خداوند سبحان است که ندا می کند. این منادی منادی تشریعی است. حال بگذارید که مجدد باز به این شیوه عرض کنیم عبارت را خدمت عزیزان. این ندایی که اینها می شنوند یه ندای درونی است، یه ندای برونی. ندای درونی را عرض کردیم، اما اون ندایی که اینها شنیدند در بیرون، این دو نداست، یه ندای تشریعی است، یه ندای تکوینی است. آنی که تشریعی است یعنی انبیاء الهی، فریاد انبیاء الهی است. 124 انسان برگزیده، 124 انسان ممتاز در آفرینش و خلقت هم صدا یک سو یک ندا بشر رو خواندند به سعادت و کمال، به مسیری که منتها الیه اون رضوان الهی است، رضای خداوند سبحان که بشر برای اون آفریده شده است و خلقت انسان برای چنین مقصد و مقصودی است. اما در کنار این منادی و این ندای تشریعی، یه ندای تکوینی نیز وجود دارد. این ندای تکوینی آن است که فی کل شیء انه آیتون تدل علی انه واحد. این آن ندایی است که از ذره ذره اجزاء وجود برای انسان‌های لذیب و صاحب خرد آشکار است. اینها می‌شنوند این صدا را، اینها زمزمه کون را در به سوی خداوند سبحان دعوت کردن انسان‌ها می‌شنوند و این تسبیح وجود را لمس می‌کنند. این جماعت میگویند پروردگارا ما این ندا را شنیدیم، چه در درون و چه در بیرون. ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، به اصطلاح ادبی این کلمه انی که در اینجا وجود دارد ان تفصیلی است، یعنی بیان میکند مفاد و مقصود را. ان آمنوا بربکم، این منادی خواسته اون آن بود که ایمان به پروردگارتون بیاورید. پروردگار ما بدون هیچ معطلی فآمن. باز این فایی که بر سر آمن نامده است این سرعت رو میرساند. ما سریعا بدون که هیچ دفع الوقتی بکنیم، بدون آن که بخواهیم مصلحت اندیشی بکنیم، آیا مصلحت چیست یا کجاست، بدون این که بخواهیم منفعت طلبی بکنیم، هنگامی که دانستی ندام ندام توست، هنگامی که برای ما روشن شد که منادی تو ندا میکنه، ما از سویدای جان و عمق دل لبیک لبیک ای کرم سودای توست اندر سرم، ندای لبیک ما برخواست و به تمام وجود ایمانمون رو به حضرت تو ابراز میکنیم و پذیرفتیم فآمنا. یه نقطه رو عرض کنم اینجا خدمت عزیزان به ادامه بحث، یعنی این مضمون آیه 193 که تا اینجا با هم بررسی کردیم، ملاحظه بفرمایید که فرمود منادیان ینادی لل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، سه مرتبه واژه ایمان در همین آیه و این بخش اول آیه آمده است، پس سه مرتبه کلمه رب آمده است. خود این استعمال کلمه رب به کار بردن واژه ایمان خود اینها نکته دارد، گویا بناست که این واژه می تکرار شود، یه لذتی است در کلمه ایمان و یه اصراری است بر کلمه رب و ابراز تربیت خداوند سبحان رو در حال هی مطرح کردن و به گوش زدن با کلمه رب و با کلمه ایمان، هی یه لذتی از انس و از شوق گفتن با خداوند سبحان در دل این اهل ایمان ایجاد می شود و با کلمه ایمان هی می خواهند جلا و شفافیت بیشتری به وجودشون و روحشون و جانشون ببخشند. پروردگارا ایمان آوردیم فآمنا، اما احساس میکنیم که در وادی ایمان کاستی ها داریم. میدانیم که در وادی ایمان یه مسائلی است که اینها منافات با اون ایمان دارد، یه مسائلی است که با روح ایمان سازگاری ندارد، اینها ممکن است برای ما ایجاد مشکل کند و ما را از اون اوج و بلندای ایمان باز بدارد و نتوانیم برسیم به اون غایت و هدف ایمان. لذا عاجزانه از تو استدعا میکنیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. به ظاهر سه خواسته مطرح میکنن، ابتداعا میگن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ما ببخش بر ما ذنوب ما را، به دنبال اون و کفر عنا سیئاتنا و تکفیر کن و بپوشان سیئات ما را. خب کلمه فاغفر که طلب غفران است و آمرزش است، ذنوب نیز گناهان است، کفر تکفیر، فی لیلتن کفر النجوم ظلامها، در کلام عرب کفر به معنای پوشاندن است، شعر عرب میگوید شبی بود، فی لیلتن کفر النجوم که ستارگان را پوشانده بود ظلمت اون شب، خود کفر به معنای پوشاندن است. پروردگارا کفر عنا سیئاتنا، بپوش سیئات ما را بر ما، اونگاه توفنا مع الابرار. حالا نکته‌ای که اینجا وجود دارد خدمت عزیزان که گاهی هم مورد سوال واقع می‌شود اینه که در اینجا خداوند سبحان سخن از دو چیز می‌گوید، اون هم با تفاوت در تعبیر. ما یه فرق فرلنا ذنوبنا داریم، یک کفرنا سیئاتنا داریم، ذنوبی داریم و سیئاتی داریم. فرق است بین اینها. آیا ذنوب گناهان و سیئات زشتی ها بدی ها گناهان، اینها چه فرقی با هم دارد؟ این گاهی مطرح می‌شود، همان به که ما معنا را از خود قرآن طلب کنیم، از باری تعالی در فرازهای دیگر قرآن این نکته رو اشاره فرموده است. اگر سیئات و ذنوب به تنهایی در یه جا استفاده و استعمال شود مشخص است مراد گناهان است و شاید یک معنا باشد، اما هنگامی که این دو کنار هم میان دو حقیقتن که خود قرآن ما رو دلالت بر این معنا می کند، این تجتنبون کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. انسان ها اگر شما متعهد باشید با خداتون، این تجتنبونه، اگر شما اجتناب کنید از کبائری که خداوند سبحان شما رو از اون نهی کرده است، یعنی گناهان کبیره، یعنی اون گناهانی که خداوند سبحان او عدد الله علیه النار وعده خلود و وعده جهنم در قرآن به اون داده است که این همون معنای ساده و تفسیر ساده گناهان کبیره در عرف قرآن می باشد و در نزد عالمان متکلم و صاحبان تفسیر، شما اگر پیمان ببندید با حق که اجتناب از کبائر داشته باشید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئاتتون رو میپوشانیم. پس اینجا سیئات نقطه مقابل چیست؟ کبائر است. سیئات یعنی سرائر در این آمین شریفه. خداوند به سبحان میگوید اگر شما از کبائر اجتناب کنید، حال طبیعی است بر حال ناکرده گناه در جهان کیست بگو، حال کس که گناه نکرد چون زیست بگو، چون نوعا شما انسان های ریخ ریز هایی دارید، یه سیئاتی دارید، حضرت باری تعالی وعده می کند اگر شما اون کبائر رو بر کنار باشید، سیئات شما رو می پوشاند و می گذرد از من، یعنی سقائرتون می پوشاند. خود اون آیه شریفه سیئات رو از باری تعالی به معنای سقائر به کار می برد. در اینجا هم همین است. فرمود فقصر لنا ذنوبنا، پروردگارا ما از تو می خواهیم که ذنوب ما را تو خود با آب توبه و مغفرت خیش بشوی. ما رجوع به تو داریم، بازگشت به حضرت تو داریم، اما پاسخ ذنوب و کبائر فقط مغفرت توست. اگر غفران تو نباشد این کبائر نمیگذارد کاری از ما برآید. ما مانع اول به وجود کبائر میبینیم، این هاست که نمیگذارد ایمان در وجود ما محقق شود. لذا از تو میخواهیم که یه خط قرمزی بر مجموعه کبائری که از ما سرزده است بکشیم. فقطر لنا ذنوبنا. از اون طرف ما احساس میکنیم که سیئاتی داریم و میخواهیم که این سیئات ما پوشیده شود، به گونه ای نباشد که اینا مانع قدم زدن ما در وادی باشد. این سیئات غبار است، این سیئات حجاب است. میخواهیم خدای این حجاب ها را تو برگیری، میخواهیم که این غبار ها بنشانی تا ما بتوانیم در این وادی قدم برداریم. منتها نکته ظریف اینجاست، نسبت به کبائر فرمود فقطر لنا ذنوبنا، اما نسبت به سیئات کفر. اونجا غفران است، اینجا تکفیر است. به لحاظ این که از خود اون آیه‌ای که الان خواندم خدمت عزیزان باز استنباط می‌جویم. ببینید عزیزان، نسبت به کبائر ما استغفار داریم. هنگامی که کسی گناه کبیر انجام می‌دهد، به هر حال هیچ چاره‌ای نیست جز اون که به سوی خداوند سبحان بازگردد و انابه و توبه کند، نادم و پشیمان باشد و کاری بکند که تدارک اعمال گذاشته باشد. اما نسبت به سقائر گویا منطق قرآن به گونه دیگری است. خداوند یه راهکارهایی رو مطرح میکند که اینها موجب میشه اگر سقائر هم ما داریم سقائر کمرنگ میشود. در مورد کبائر اینطور نیست. ما اگر کبیره داشتیم ولو بهترین اعمال عبادی را هم انجام بدهیم، اون کبائر اگر بماند موجب عدم تأثیر میشه، غیر از اعمال مؤثر واقع نمیشود. اما در مورد سیئات و سقائر اینطور نیست. کما اینکه این آیه شریفه که به عنوان یکی از امیدوار کننده ترین آیات قرآن کریم مطرح شده است، همیشه ان الحسنات یذهبن السیئات. راهکاری که خداوند سبحان در قرآن در بی تأثیر شدن سیئات میگوید انجام حسنات است. این در مورد کبائر نمیشه. کبائر چنین خصوصیتی را ندارد. کبائر باید محو شود و محو شدن آن به بازگشت، ندامت، رجوع، توبه است، استغفار است و مغفرت خداوند سبحان شامل حال شدن. اما در مورد سیئات میبینید خداوند دو منطق به کار میبرد. یک، ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر شما حسنات انجام بدید، این خوبی های شما موجب میشه که اون سقائرتون کمرنگ میشود، اونها از بین میرود، اونها کمرنگ میشود. نمیخوایم از خواهیم که ما لابد از انجام دادن سیئاتی و سقائریم، اما اگر سقائر داریم، این حسنات ماست که موجب میشه اعمال صغیره ما اون خلل و لطمه اون چنانی را به وجود ما رزنن. این موجب میشه که تکفیر میشه سیئات. و همون آیه به این تجتنبون کبائر ما تنهون عنه، خود اجتناب از کبائر موجب میشود که سقائر تحت شعاع قرار میگیره. در اینجا همین عبارت به کار برده شد، پروردگار از ذنوب کبیره ما را تو خود ببخشای و ما به گونه عمل میکنیم، به شیوه عمل میکنیم که این سیئات ما را ما نیست بپوشانی. خدایا اینها رو تکبیر کنی و مسیر را برای گام برداشتن به حضرت خود برای ما هموار ما. خواسته سوم و تدفنا مع الابرار. خدایا راه را شناخت. از تو کمال انترام و تشکر را داریم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا بسیار سپاسگزار تو هستیم که ندای تو در گوش ما شنیده شد، رسول تو را شناختیم، عقل سلیم به ما دادی، مسیر حرکت به سوی خودت رو نیز به ما نشان دادی و نمودی. پروردگارا کمال و تشکر را داریم. در گذشته ما نیز خط بطلان و قرمز میکشی، بر آب مغفرت خویش میشویی، اما خدایا ما نمیدانیم آیا این باری که بر دوش گرفتیم، این ایمان که الان ادعای اون داریم و به ایمان پیوستیم، آیا میتوانیم تا آخر حد این ایمان رو به دوش بکشیم یا نه؟ خدایا راه رو پیدا کردیم، تو را شناختیم، مسیح رو یافتیم، اما چندان معتمد بر نفس خیش نیستیم، اما چندان اطمینانی نداریم که بتوانیم این بار سنگین را به مقصد و به منزل برسانیم. در این راه نیز از تو استنداد می‌جوییم و تلفنا مع الابرار. خدایا می خواهیم که اون لحظه آخری که می خواهیم از این کالبد و از این جرس مفارقت حاصل شود، ببینیم که نام ما در زمره ابرار و بندگان شایسته تو ثبت می شود. خود این خیلی مسئله است. شاید در فراز دیگر خدمت عزیزان به تفصیل بیشتری در این باب نگامی که تلقنی مسلمن و الحقنی به صالحین، بزرگ مردانی چون ابراهیم، رجال بزرگی چون یوسف، اینا یکی از دغدغه هایی که دارن همین است عزیزان. یکی از دغدغه هاشون این است، اینا میدونن ملاک الامر خواتیمه، اینا میدونن هر ماجرای پایان آن مهم است، میدونن که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، آیا پایان ماجرا چیست؟ اینه که حضرات معصومین علیهم السلام بارها تعلیم کردن به شیعیانشون، به پیروانشون که همیشه از خداوند سبحان طلب کنید. همان جمله نورانی وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد و در اون نیمه شب که فرمود رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، برمدار از تو میخواهم که آنی و کمتر از آنی به مقدار یه چشم برهم زدن من را به خود بابا گذاری. اون دامی که ام سلمه مثلا سوال میکنه که رسول الله چه فرمایشی شما میفرمایید، این چه حالتی است؟ پاسخ میاد که در حال ام سلمه بدان آنی و کمتر از آنی برادرم یونس به خود متکی شد، کاران شد که بزنون زهبا و غازبا فزن من نقدر علی. پایان امر به اونجا منتهی شد که به اون گرفتاری ها رسید، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عینا ابدا. این خواسته است که این بزرگان دارن به این شیوه مطرح میکنن که خدایا ما آمده این در وادی، اما از تو میخواهیم که عدمنا ثبتنا اهدنا الصراط المستقیم، میخواهیم که ما را باقی بداری در این صراط، ما را در این مسیر استوار بداری تا آخرین روز مسئولیت ما، تا آخرین نفسی که ما در این وجود در این زندگی داریم، اونگاه تلفتنا مع الابرار، ما را با ابرار از این میدان و از این مسابقه و از این ابتلاء و از این میدان زندگی بدر آوری. این خواسته بسیار جامع و معقولی است این بزرگان در پایان مطرح می‌کنند. و در این حال نکات دیگری درش وجود دارد. و تلفتنا مع الابرار، خدایا ما دوست می‌داریم به هر حال جزء نیکان باشیم. خدایا می‌خواهیم پرونده ما به نیکی بسته شود. ما می‌خواهیم که جزء ابرار و نیکان باشیم. اون شعر شاعر عرب به ذهن تداعی می‌کند که احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. ولو این که خدایا به هر حال ما شاید ممکن است اون صلاحیت لازم را نداشتیم، اما دوست می‌داریم که ما هم در زمره نیکان تو مضبوط باشیم، ما هم جزء کسانی باشیم که اینها شخصیت‌های ابرارند، اون شخصیت‌هایی که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اینها جایگاه عالی دارند در نزد تو. ما می‌خواهیم در زمره اینها نام ما را هم به هر حال ثبت کنیم و منظور نمایی. و باز در این حال نکته سوم این که در خود این شیوه دعا همون سنت دعا جمعی و گریز از انفراد است در فرهنگ دعای قرآن. یعنی میبینید اینها وقتی که دعا میکنن ربنا فغفر لنا ذنوبنا، برای خودشون دعا نمیکنن، خدای رب اغفر لی ذنوبی نیست، کفر عنی سیئاتی نیست، واحشرنی مع الابرار یا توفنی مع الابرار نیست. اینها سخنشون سخن فردی نیست، اینها میخوان خدا ربنا فغفر لنا ذنوبنا ما را، کفر عنا سیئاتنا ما را، و توفنا مع الابرار. اینها زبانشون زبان جمع است نه زبان فرد. دعا هم که میکنن در جمع میکنن، و ظاهرا این است که تعلیم هم همین است که یدالله الله مع الجماعه، نوعا در دعا اثرپذیری بیشتر با دعا جمع است نه دعای فرد. این یه نکته است که به هر حال در آداب دعا وجود دارد. و تمثنا مع الابرار، ربنا و آتنا ما و عبتنا علا رسولک، خدای از تو میخواهیم که به ما عطا کنی آنچه را که وعده کردی به رسولانت. اگر مجموعه مباعیدی را که به عنوان وعده نیک به بندگان صالح خود گفتی اینها را بر ما محقق کن. و آتنا ما و عبتنا علا رسولک و لا تخزنا یوم القیامه. خب اینجا میبینیم که این انسان ها بعد از این که مسیر رو شناختن، خودشون رو به پناه از باری تعالی میدهن و این مطالب رو مطرح فرمودن، ربنا و آتنا ما و عبتنا، خدا به ما بده اون چرا که وعده کردی بر رسولانت. خب خداوند این رو میدهن. این دعا گویا لایه دیگری دارد و مفهوم دیگری دارد این دعایی که بزرگان انجام میدن. خدایا تو که سابق الوعد، در پایانش میگن انک لا تخلف المیعاد، تو که خلاف به وعد نمی کنی. آه مشکل در ماست، ما میترسیم نتوانیم کاری بکنیم که تو به وعده خود عمل کنیم. خدایا ما میترسیم که نیاورده باشیم اون مایه هایی را که موجب اون میشود که تو بر وعده خود نسبت به ما عمل کنی. بزن از تو میخواییم باز مجدد ما رو چکار کنی؟ توفیق بدی. ما از تو میخواییم که ما را یاری کنی، نصرت ما کنی در این میدان که بتوانیم به وظیفه عمل کنیم. و آتنا ما و عدتنا علی رسولک، عطا کن به ما آن چرا که وعده کردی بر رسولانت. ولا تخزنا یوم القیامه، باز نگرانی دارند از رسوایی عالم قیامت که دیشب گفتیم قلب تنفیزان. ولا تخزنا یوم القیامه، به خدای از تو طلب میکنیم که ما را رسوای عالم قیامت مگردان، انک لا تخلف المیعاد. خب این مجموعه دعایی است که بر زبان این بزرگان مطرح شد. همان گونه که ملاحظه فرمودید اینها اول مسیح رو شناختند. به اصطلاح ما اینها یه جهانبینی درستی ارائه دادند. گفتن خدایا می‌دانیم که خلقت حقانیت کامل دارد، هیچ بطلان در هیچ کجای آفرینش وجود نیست. ما می‌خواهیم که به سوی تو راهی پیدا کنیم، راه رو نیست و منادی اون رو اعلام کردیم، منادی ندا می‌کنه، شنیدیم ندا را، به سوی این ندا حرکت کردیم. توفیق از تو طلب می‌کنیم، از گذشته خیش می‌خواهیم که خدایا به هر حال استغفار و ندامت ما را بپذیری و آنگاه ما را توفیق بدی که ختم پرونده ما به خیر باشد. یه مجموعه کاملی رو مطرح کردن. بعد از این که تمام این خواسته های اینها رو خداوند سبحان مطرح می‌کنه، چنین ندا می‌آید: فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. کلمه فاستجاب، باز می‌بینید یه فا دارد اینجا، این فایی که آمد این سریع به سرعت بدون معطلی. هنگامی که اینها به این شیوه دعا کردن، خداوند سبحان گفت فاستجابه، و اشاره کردیم که استجابت غیر اجابت است. اجابت یعنی بله، اما استجابت یعنی بگیر. هنگامی که کسی رو اجابت میکنن یعنی میگوین چه میگویی، چه میگویی، حرفت چیست، اما دلیل نداره که پاسخش مثبت باشد، یعنی به مقصود برسد. اما استجابت یعنی اینکه پاسخ مثبت به کسی بدهن، یعنی اون رو به مقصودش برسانن، این میشه استجابت. فاستجاب لهم ربهم، پروردگار ایشان به خدای ایشان استجابت کرد، یعنی گفت حال که شما میگویید بخشیدیم گناهان شما را، حال که شما میگویید تکفیر کردیم سیئاتتون را، حال که این چنین است بدانید شما با ابرار مشهور خواهید بود، شما در زمره ابرار خواهید بود. خداوند دارد وعده میده که تک تک داره میده به اینها خواسته هاشون رو. فاستجاب، اونم به سرعت، یعنی بین خواسته و بین اجابت و استجابت فاصله‌ای در اینجا دیده نمی‌شود در این فراوان از قرآن. فاستجاب لهم ربهم، منتها یه نکته ظریف دارد اینجا. فاستجاب لهم ربهم، این استجابت یعنی چی؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. بدانید این اصلیست کلی که من پروردگار شما ضایع نمی کنم. ضایع کردن وقتی باد می وزد و به اصطلاح قباره ها رو می برن، اینجا ضاعت الریاح اذا حبت الریح، وقتی باد می برده چیزی اون که زیا نابودی. اینی لا و زیا عمل عامل نمکن، من خدا هرگز ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده ای از شما را. عمل عامل نمکن من ذکر او انثی، چه زن باشد چه مرد باشد. باز دو سه نکته اینجا دیده میشه در ادامه این بحث که از باری تعالی مطرح می کنند. یک این که اینها خواندند از سویده و یه دل اون ربناها و صدای اینها به گوش شما رسید که به این شیوه خدا را خواندند. اما ظاهرا اینها اگر استجابه است، اگر استجابت میشه به اون خواندن هاشون خدا استجابت نکرده است، بلکه انی لا اضیع عمل عامل منکم، گویا سخن از عمل اینهاست. بحث در این نیست اینها چه گفتند، بحث در این است اینها چه عمل کردند. خداوند سبحان در اینجا میگه من عمل هیچ عاملی را تضییع نمیکنم، یعنی این بزرگان شناخت عالی که پیدا کردن به دنبال شناخت عالیشون عمل کردن، اینها موفقیتشون در میدان عمل است. خداوند سبحان دارد امضای عمل اینها رو میکند. اینی لا اوزی و ما اعمال هیچ عمل کننده ای را ضایع میکنیم. اصل بقا عمل در مورد انسانها، اعمالی که از انسانها صادر میشود کما خوب حق همان گونه که صادر میشود باقی است. قرآن میفهمد هیچ عمل ضایع نمیشود. ما عمل هیچ عمل کننده ای را برامون مهم نیست، نه نجات مهم است، نه رنج مهم است،
نه سیاه مهم است، نه سفید، نه شرق، نه غرب. هر کسی که مرد میدان عمل باشد، هر کسی که عامل باشد، از هر رنگ و تبار و نژادی که باشد، از هر جنسیتی که باشد، من ذکرین او انس، ما عمل او را میپذیریم، عمل او را پاس میداریم و به او باز میگردانیم. خب این بحثی است که چندین مرتبه در قرآن اومده است، یعنی بارها خداوند سبحان من عمل صالحا من ذکرین او انسا. این کلمه ذکر و انسا مذکر و مؤنث رو گویا حضرت باری تعالی تعمدی دارد که مطرح کند. بحثی است که چندین مرتبه در قرآن اومده است، یعنی بارها خداوند سبحان من عمل صالحا من ذکرین او انسا. این کلمه ذکر و انسا مذکر و مؤنث رو گویا حضرت باری تعالی تعمدی دارد که مطرح کند. 4-5 جا در قرآن وقتی بحث عمل و عمل صالح مطرح میشه، هی به تفکیک من عمل صالحا دیگه شامل زن و مرد میشه، اما خداوند باز ذکر و انثا رو مطرح میکنه. گویا شبهاتی در این قضیه وجود دارد که این شبهات باز زدوده شده، یعنی شاید جماعت این احساس رو داشتن در طول تاریخ که آیا اعمال زنان نیز در کنار اعمال مردان مطمح نظر است؟ آیا مقبول است؟ آیا جایگاهی دارد؟ این در اذهان مطرح بوده. برازه میخوام به این مسئله وارد شدم خدمت عزیزان، اما همین مقدار اشاره ها رو عرض میکنم. اگر ما میبینیم در حکمت یونان قدیم کار به اونجا میرسد که برای زنان نفس مجرد قائل نیستند، یا اگر میبینیم پاره از فلاسفه در طول تاریخ زنان داشت، عذرخواهی میکنم از بانوان عزیز که این جمله را عرض میکنم، زنان را شکلی از حیوانات میدانند که در مقوله انسان داخل نمیدانند، یا اگر میبینیم جمع جماعتی مینشینند مجلس تشکیل میدهند در قرن ششم و هفتم به این نتیجه میرسند که خداوند زن را آفریده است به خدمت رجال که تمام وجودش باید حلقه به گوش سر صرف خدمت به مردان به هر حال از به خدمت کار هدف اوست و باید وجودش مصروف در این میدان گردد، و یا اگر میبینیم پاره از مسائل و مطالبی از این دست رو وجود دارد که گاه رگه های از اون نیست در بین جامعه اسلامی نیست در بعض از ادوار تاریخ وارد شده است، خداوند سبحان خط بطلانش رو تمام این مدعاهای باطل میکشد. اصلا بحث جنسیت مطرح نیست. روح که جنسیت ندارد عزیزان، جنسیت که از عوارض جسم است. روح که جنسیت انوثیت و ذکوریت که در عالم تجرد مطرح نیست. من عمل صالحا من ذکر او انسا در اونجا، یا در این آیه شریف لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا، اینها چی هست؟ خداوند سبحان یه بچه اشتراک برای اینها قرار دارد. این مذکرشون و مؤنث یه خصوصیت دارن، با اون که چی هم اینها اولو الالباب هم. اگر لب دارند جنسیتشون مطرح نیست، اگر لب ندارند، اگر خرد ندارند، اگر عقل ندارند که باز هم جنسیتشون مطرح نیست. آنی که مهم است آن است اینها عاملی که جمع کرده است اینها را بچه اشتراک اینها، این اولو الالباب بودن اینهاست. ادلال جنسیت اینا در این آیه شریفه قرآن در مقام عمل تفاوتی ندارد و خداوند سبحان اصل عمل رو به شکل عمومی اون مطرح می کند و زنان و مردان رو در اینجا در یک رتبه در مقام عمل و بقاء عمل و بازگشت عمل مطرح می کند. فرمود من ذکر او انسا بعضکم من بعض، شما بعضی هاتون از بعضی. این من رو به اصطلاح عددی می گوند من نشبیه، یعنی شما از همید، از جنس همید، شما از ریشه همید، از وجود همید، شما از یه به اصطلاح تار و پود هستید. انسان ها ملاکتان عمل شماست، ملاک عمل کرده شماست که میتواند ممیز شخصیت و وجود شما باشد. خب فاستجاب لهم رب، اون کسی که اون بینش عالی را دارد، اون کسی که چنین عمل میکند که خداوند سبحان فاستجاب عمل او امضا میکند، حال یه شمه هایی و یه مصادیقی را از این عمل پسندیده و صالح در مسیری که این سوره مبارکه قرار داشته، چون 60 آیه این سوره مبارکه در میدان احد بود که خدمت عزیزان بررسی کردیم، و این سوره آل عمران در حال یه شمه های و یه گوشه های از درگیری های مسلمانان با اهل کتاب و مشتکان رو مطرح میکرد. خداوند یه مصادیقی از این عمل سالم که دارد امضا میکند اون رو برای جامعه مطرح میکند. در ادامه همین آیه فرمود ما ضایع نمی کنیم عمل هیچ عمل کننده ای را، چه مؤنث باشد چه مذکر باشد. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیل و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم، مصداق میدهد خداوند سبحان از اقبال صالحی که امضای الهی پای آن است. فرمود فالذین هاجروا، اون کسانی که هجرت کردند، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، خود یکی از عناوینی که بارها در قرآن کریم مطرح شده است و زمانی در صدر اسلام به گونه ای بود از این عنوان که امتیازات مالی فراوانی نیز بر آن مطرح بوده است، مسئله و مبحث هجرت است. خود کلمه هجرت به معنای فاصله گرفتن از چیزی است، خود هجرت به معنای جدا شدن از شیء است و فاصله گرفتن از شیء است. از امتیازاتی که در صدر اسلام بسیار بسیار امتیازها و اهمیتی بوده، حتی از کردم زمانی مبنای تقسیم ارث در اسلام هجرت بوده است، همین عنوان است، همین عنوان است. خب حال به شکل عمومی و کلی اون هجرت مسلمانان به وجود مقدس نبی مکرم اسلام از مکه مکرمه به مدینه منوره که مبدع تاریخ اسلام و مسلمانان میگردن، و قبل از اون هجرت های صغیر، هجرت به حبشه و امثال اون که در زندگی و در حیات اسلام و مسلمانان نقش به سزایی داشته است در شکل گرفتن اون جامعه اسلامی. فرمود فالذین هاجروا، اون کسانی که هجرت کردن. حالا این اصطلاحی که بر کلمه هجرت دیده می شود، فرد اول هجرت، هجرت از وطن است، یعنی انسان از اون سرزمینی که انسه به اون دارد و الفت به اون دارد، این امر طبیعی است. به اصطلاح می گویند که انسان مجبول بر فطرت وطنگرایی است، یعنی انسان فطرتا خاک خودش دوست می دارد. خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم. به تعبیر جناب سعدی کار به اینجا میرسن، من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم. در وجود انسان یه به اصطلاح به شکل جبلی گرایش وطنی وجود دارد. همون که میبینید از این فطرت وطنگرایی خیلی در طول تاریخ استفاده شده، بهره‌برداری شده است. خیلی از حمیت‌ها و قیلت‌ها به نام وطن بودند. خیلی ها به اصطلاح در حال به انگیزه وطن به میدان آمدند و شعارشون این بوده است که چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بومبر زنده یک تن مباد، اگر سر به سر تن بکشتنده این، دریغ از کشور به دشمن دهیم، دریغ از ایران که ایران شود، کنام پلنگان و شیران شود. برای این نکته بوده است که محل امتیازی است و بهره برداری است از این فطرت گرایش به وطن، امتیاز بوده است. و میبینیم که خداوند سبحان رو این دل کندن از وطن اشاره میکنه. خود هجرت فرد اولش دل کندن از وطن است و این سخت است، نگاه امتیاز دارد. اگر در راه خدا کسی مجبور به اون میشود که این کفرستان را ترک کند، از مکه برون آید و او را میرانند، اخرجو من دیارهم، میرانند او را از وطنی که معروف اوست به سوی مدینه میرود، این یه امتیاز براش میاد. بارها عرض کردم که پیغمبر دیگه پیغمبر بنا داشتن دیگه بیار بیرون، مقابل آن رسول ایستاده است، رسول خدا یه نگاهی کرد به شهر مکه، از اون دور می‌بیند سراد مکه رو، عشقهای پیغمبر جاری شد، درست پیغمبر رسول مدینه جاری حرکت می‌کنه، عشقهای رحمت و بلالمین جاری شد، آیه شریف جبرئیل امین آمد خاند اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادَ. یا رسول الله نگران نباش، اون خدایی که قرآن به تو فرض کرده است تو را به وطنت بر میگرداند، لراب دو که الا ما بر میگردان، اونم چه برگرداندنی، انا فتحنا لک وطن مبینا، تو را آنچنان میآوریم با شکوه عزت وارد این سرزمین میکنیم که مکه فتح تو گردن و با اون عزت و شکوه و فتح المبین را به تو ارزانی. تو حالا امروز دل بکن، اما فتح المبین را به تو شیرینی خواهیم داد. و میبینیم چنین وضعیتی وجود دارد و برای مسلمانان میبینیم چنین بود، سخت بود واقعا. اینها دل بکنن گاه مجبورن بینا از عزیزانشون فرزندانشون، حالا گذشته از بود اقتصادی قضیه که اینها به طور کلی مصادره کلی شدن، یعنی سر سوزن مثقال ذره ای رو مکیان نگذاردن مسلمانان از انبار خودشون از مکه برون آورن و به مدینه ببرن. اینم اون وضعیت این چنی بود بیا. اما در این حال اینو بدانیم که هجرت در قرآن کریم و در روایات معصومین علیه السلام یه فرد بارزش هجرت از وطن است، اما افراد دیگر داره، افراد دیگر هجرت آن است که به لسان خود معصوم فرمودن المؤمنون مهاجر. مؤمن مهاجر است، این چه مؤمن مهاجر است؟ اولین هجرتی که در وجود انسان شکل میگیرد هجرت عن شرک و کفر، اولین هجرت اینه که انسان از میدان شرک و کفر جدا میشود و فاصله میگیرم. هجرت دوم الهجرت عن الذنوب، هجرت از گناه، فاصله گرفتن از زشتی ها، همان که در اون حدیث شریف المهاجر من هجر عن السیئات، مهاجر واقعی اون کسی است که بین او و بین گناه فاصله هست. فاصله هست. زمانی عرض میکردم این رو در محضر بعد از عزیزان که اون جمله نورانی نهج البلاغه که امام علی علیه السلام فکر میکنم خطبه 50 خورده است، 50 و 60 است که امام فرمود بدانی که به هر حال میآید کسی بر شما شکمباره حاکم میگردد بعد از من، سیظهر علیکم رجل من بعدی، میاد یه کسی که این انسان شکمباره پلید شما رو دعوت میکند به این که به علی سب و ناسزا بگویید، اما سب سبونه، اگر شما رو وادار کرد که به این که به من سب بگید بگید، اگر حفظ جان شما در گروه این است که به من علی ابن ابی طالب ناسزا بگویید بگویید جانتون حفظ کنید، اما سب فسبونی، میدانید نگران نباشید چی اجان من، این سب گفتن برای شما نجات است و برای من زکات است، حسن من بالا میبرد، جمال ما بالا میبرد، نگران نباشید، مهدش آمد نور و حکایت این است، مشکلی نیست، اما به اینجا کار ختم نمیشود، شما رو دعوت میکنند به این که چه بکنید؟ از علی براءت بجویید، یعنی بیزاری از من بجویید، اما البراءه فلا تتبرع عنی هشدار، اگر کار به اونجا رسید که خواستید از ولی شما رو وادار کرد که از ولی خدا و از ولی ذوالجلال از من براءت بجویید، اما البراءه فلا تتبرع عنی، از من براءت نجوید، میدانی چرا؟ لعنی ولدت تو انا الفطره و سبقت الى الناس بالایمان در هجره، چون فطرت من زادن من در فطرت توحیدی است، چون من کسی هستم که یک ثانیه و یک چشم برهم دادن در وجود من شرک به خداوند سبحان نبوده است، اگر از من براءت بجویید از توحید براءت جستید، از مجسمه و تجسم ایمان براءت جستید، و همچنین من سابقم سبقت و من پیشتاز میدان دو امرم، هجرت و ایمان، من اولین مؤمن به پیغمبر و رسول خدا هستم و همچنین من اولین مهاجرم، شراح نهج البلاغه تو اینجا گیر کردن، شارحین نهج البلاغه وقتی به این فراز میرسن که امام علی میگوید من اولین کسی هستم که به اصطلاح هجرت کردن، میگن این کدام هجرت است؟ شاید در هجرت اولی که به اصطلاح جزو اولین کسانی که با پیغمبر هجرت کردن که امام علی نبوده است، کسانی که یار غار بودن که همراه پیغمبر به حال در هجرت بودن، اونها زودتر از امام علی به مدینه آمدن، پس این هجرت کدام هجرت هست؟ حالا پاسخهایی که میدهد ابن عبدالحدی در شهر نهج البلاغه بازگو میکنند مراد هجرت های قبل از مدینه است، هجرت های صغیری که امیرالمومنین با پیغمبر داشته است، اما پاره از شراح نظرشون اینه که نه، مراد این هجرت هجرت برونی نیست بلکه هجرت درونی است، این هجرتی که امام علی میگوید بدانید بین وجود من و بین زشتی ها، بین وجود من و شرک، بین وجود من و کفر، بین وجود من و ذنوب، فرسنگ‌ها فاصله است و شما چنین کسی را در اسلام پیدا نمی‌کنید. پس از چه می‌خواهید جدا شوید؟ این مهر بر چه افکنم و دل کجا برم؟ اگر این دل را از علی ببرید به چه کسی می‌خواهید پیوند بگذارید؟ پس کسی پیدا نمی‌کنید. پس دراعت از من نجوید به چنین کاری را نکنید. پس هجرت این مفاهیم را دارد، هم هجرت فیزیکی است اصطلاح ما، هجرت جغرافیایی است، هم هجرت درونی است، هجرت ایمانی است. فرمود فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اون کسانی که هجرت کردند و برون آمدند از دیار، و اوذوا فی سبیلی، و اینها اذیت شدند، ایذاء شدند در راه خدا و چشیدند، تحمل کردند سختی های ایمان را و ایذاء در راه خدا را تحمل کردند، و گاه کارشون بود اینا مصادیق چی ترس کردن؟ مصادیق عمل صالح رو دارد خداوند میگه، مصادیق اون عملی را میگه که تزیین نمیشه از هجرت است، ایزا و چشیدن سختی ها در راه خداست، اوزو فی سبیلی، سبیل الله سختی دارد، سبیل الله ایزا دارد، اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، گاه کار به اونجا میکشد که ایزا در حد جان میشود، اینها ها به این میدان گذاردن و حتی اگر به مقاتله و نبه کشید ایستادن یا کشته شدن یا کشتن، اگر چنین شد لأکفرن عنهم سیئاتهم، حالا یکی یک اون دعاهایی که اونا کردن خدا داره اینجا پاسخ رو میده. لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. فرمود اینا که چنین کردن لأکفرن عنهم سیئاتهم، ظلومشون که هیچ، ظلوم که مغفور شد، ما سیئات اینها را نیز میکوشانیم و اینها مردان کامل هم، اینها زنان کامل هم، اینها به اوج میرسن. لأکفرن عنهم سیئاتهم، وقتی که مسیر باز شد اونگاه چه میشود؟ لأدخلنهم، هر آینه داخل خواهیم کرد خود ما اینها را فی جنات، در جنت هایی که تجری من تحت الانها. آنچه به اینها میدهیم ثوابا من عند الله، این ثواب خود اینهاست. ما مزد اینها و عطای اینها را میدهیم، ما اجر خود اینها را به اینها میدهیم، اون هم من عند الله. این یه اجر مبارکی است که از مزد خداوند سبحان از سوی حضرت باقی تعالی بوی و رنگ خدایی دارد، این مزد عطا که حق به اینها میدهد و خداوند سبحان از این عطا بسیار دارد. والله عنده حسن الثواب، و خداوند سبحان بهترین پاسخها و پاداشها را به انسانهای مؤمن و موحد و صالح چنین میدهد. خب اینجا مفسرین شأن نزولی هم دارن بعضا، البته بارها متذکر شده که شأن نزول بیان مصداق عطم می کند، نه تمام المصداق. اینجا مفسرین نوعاً این مصداق رو می نویسن که این آیه شریفه در رابطه با اون هجرت و اون مهاجرتی است که در آن هم ذکر وجود دارد هم انثی وجود دارد، هم زن است هم مرد است. اشاره می کنن به اون که امیر علیه السلام به توصیه پیغمبر مکرم اسلام در مکه ماند و دیعهایی که در نزد پیغمبر بود و پیغمبر فرصت بازگرداندن این امانات به عهدش نداشتن، برگردان به دشمنان شماره که پیغمبر یه سند و یه امانت از اینها رو نگه نداشت. تمام اینها که رسول تعمیر المومنین طی 15 روز به اهل مکه داده شد و بازگردانده شد. اونگاه پیغمبر نگران شدن که چرا علی نیامد، پیغام دادن. رسول خدا وارد مدینه شد نشد، در قبا ایستاد تا زمانی که علی بن ابی طالب به پیغمبر ملحق شد، که همین زمینه شد که اولین مسجد در اسلام بنا نهاده شد که همان مسجد قبا باشد، قبل از مسجد النبی در مدینه منوره. امیر المومنین خواستند از مکه بیرون بیایند، هنگامی که میخواستند بیان 4 زن همراهشون شده، 3 فاطمه و 1 ام ایمن، یه ام ایمن بود و 3 فاطمه همراه امیر المومنین از مکه بیرون آمدند. فواطم اینو در تاریخ میگن فواطم سلاس، اینها با امیر المومنین بیرون آمدند. 1 فاطمه مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسدش، 1 فاطمه دختر گرانقدر نبی مکرم زهرا مرضیه است، فاطمه صدیقه است، و یه فاطمه فاطمه بنت زبید است، فاطمه دختر زبید است، خواهر عبدالله زبید است، که این سه فاطمه رو امیرالمؤمنین از مکه همراه خودشون بیرون آوردن. در بین مسیر هم ام ایمن ملحق شد. البته وقتی که میخواستن امیرالمؤمنین از مکه بیرون بیان یه مختصر مزاحمت ایجاد شد، اما وقتی که علی دست بر قبضه شمشیر برد دیگر کسی تاب مقابله با اونام نداشت. خلو سبیل المؤمن المجاهدی، راه را باز کنید، کار شما نیست راه من ببندید. اونا هم فهمیدن که کار اونها نیست، مسیر باز بود. امیرالمؤمنین آمدن به ملحق به رسول خدا شده هم ادبه از مفسرین فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم رو که مصداق اون رو همین جمع مبارک میدانند، چه مذکرشون چه مؤنثشون، امیر المؤمنین و اون زنانی که همراه امام برون آمدن. و الله عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، چه بحث مستقلیست و روی که ارتباط با قبل دارد که انشاءالله باید فردا شب بحث مبارک عزیزان ادامه مطالب رو بازگو کنیم. فقط یه جمله عرض میکنم و مطلب به پایان برسد. اینو تأمل بفرمایید، از این آیات به سادگی گذشت نفرمایید. من این آیاتی است که دقیقا خداوند دارد نشان میدهد که کجا پست جواب، کجا اجابت به سرعت است، کجا پاسخ مثبت است، با چه خصوصیاتی. یعنی کاملا الگوی کامل خواندن خداوند سبحان در مقام فکر و در مقام عمل، اعتقاد پسندیده، عمل پسندیده، بدون اینکه اسم کسی بیاد. یعنی خداوند سبحان دارد الگوی صفاتی مطرح میکند، چه در باب خداجویی چه در باب خداگویی، کاملا در این آیات به مفته است این مطالب به این اسرار. و به این جهت بوده است که معصومین علیه السلام هم در آفه ائمه خیلی توصیلی به این آیات پایانی آل عمران میکردن و فراوان توصیل میکردن که به این آیات تعمق کنیم تعمل کنیم و گاه وعده میدادن دگر میخواهید که پس تجاب لکن پنج ربنا بگویید. لب سال میکردن یبن رسول الله پنج ربنا چیز کدام پنج ربنا؟ خانه مگه نشنیدین ربنا اننا سمعنا منادی انلالی تا آخره که این پنج ربنا میاد. خبدن اگر پنج ربنا بیاید به دنبال اون پس تجابل میاید. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر و استفاده فزونتر از این آیات نورانی را به همه ما کرامت بفرماید. دلهای ما را به تربیت خودش و نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق عمل صحیح و حسن عاقبت را به همه ما کرامت بنماید. سلام. سلام معمول تعریف میکنیم ادامه ماجرای خونرنگ حماسی غلام الحسین ابی عبدالله را. فرستادگان و رسولان دستگاه عبیدالله زیاد مأموریت یافتند که خبر شهادت حضرت سید الشهدا را به این سو و اون سو برسانند. خبر به مکه رسید. عبدالله زبیر سخنرانی بسیار مهم میکرد. خبر به مدینه رسید. خبر شهادت وجود مقدس ابی عبدالله حسین به شهری رسید که خب اهل مدینه پروردگار خان احسان و حسین ابن علی هستند. وقتی که خبر به اهل مدینه رسید در عبارت تاریخ طبری اینطور نقل میکند که ولما انگامی که خبر رسید، خبر مقتل حسین رسید به اهل مدینه، خرجت نساء و بنی هاشم، زنان و بنی هاشم و زنان برها خاندان هاشمیون از مناظر برون آمدن. کجا بروند؟ های که این خبر بشنیدن عقده دل به کجا میتوانند به گشایند باز کنند؟ خوب است، دارند مکانی که برند عقده دل باز کنند. همه با هم تجمعی کردن کنار مسجد فاطلاک و قبر متخر نبی مکرم اسلام. و بعد این چند به چل و تبری میگد که یکی از این زنان برخواست و شروع کرد این ابیات را خواندن که ما ذات بولونم اسقال نبی یا لکم چه میگویید انگامی که پیغمبر به شما میگوید ما ذات فعلتم و انتم آخر الاممی، چه کردید به حالی که شما امت برگزیده آخر بودید؟ به اطرتی شما چه کردید به اطرت من و به اهلی بعد مفتقدی؟ شما بعد از من با اهل و اطرت من ای امت من چه کردید؟ به اطرتی و به اهلی بعد مفتقدی من هم اصارا و من هم زر رجو بدمی، جمعی از اینها در حال اصارت و مسیر و بادی را پی کردن و جماعتی از اینها به خون پیش قلقیدن، چه کردید با خاندان من و با اطرت و اهل بیت من؟ یه چنین وضعی در مدینه پیش اومده است. خبر شهادت رسیده است و عشقها و نداها برخواسته است. حکام مدینه هم دارن در خبرداری میکنن به نوعی از این قضایا، اما حال جماعت و جمعی چیز دیگری نیست. یه شلمش رو عرض میکنم خدمت رو و این خودش کافی نیست. خبر رسید به تعبیر باز طبری نقل میکند که فلم ما بلغ عبدالله ابن جعفر مقتل ابن ای. خبر به جناب عبدالله جعفر رسیده است در بین کشتگان دو فرزند تو نیز کشته شدن. خبر به عبدالله جعفر است. میدارید که عبدالله جعفر کیست؟ عبدالله ابن جعفر تیار. یعنی کیست این آقای بزرگ؟ این پسر برادر امیرالمومنین علی بن ابی طالب است که شوهر بزرگوار حضرت زینب سلام الله علیها است. مردی است به تمام معنا بزرگ، بزرگ مرد. هنگامی که خبر رسید به او، خب با همراه خبر کشتگان کربلا دو فرزند تو هم رفتند کشته شدند. دخل علیه بعض مبادی، بعض از نزدیکانش وارد شدند و به تعبیر ما برای سرسلامتی دادن به آن تسلیت گفتند. یکی از اینها که غلامی بود، هنگامی که نشستند به پیرامون عبدالله را گرفتند، یک مرتبه به زانو زد گفت فازا ما لدینا و دخل علینا من الحسین. این مصیبتی که بر شما مولای من آقای عبدالله جعفر وارد شده است آن است که ما از چشم حسین ابن علی میبینیم. حسین است که موجب آن شد که تو فرزند تو کشته شوند و از بین بروند. به مجرد این که این جمله رو شنید عبدالله جعفر، این مثل تاریخینه فحذف و عبدالله ابن جعفر به نعلهی، یک مطلب کفش رو برداشت و کوبید به سوی اون کسی که این جمله رو گفت و چنین بازگو کرد، یبن اللخنا علی الحسین ما تبوش، ای کذا و کذا، آیا برای حسین این چنین میگوی؟ تا اگر میبینی من دارم عشق میریزم و اگر ماتم دارم، عشق من برای این است که چرا من توفیق اون نداشتم که در کنار فرزند فاطمه جان خویش رو نثار کنم و همراه او باشم، اما به خدا قسم مسئله ای که دل من را آرام میکند این است، الحمدلله عز علی به مصرع الحسین، آنی که دل من را آرام میکند اینه که اگر من در کنار حسین فاطمه نبودم دو فرزند من بودند و توفیق این داشتند که جان خودشون رو نثار جان خاک فرزند رسول خدا و فرزند علی و فاطمه بنمایند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.